بسم الله الرحمن الرحیم. بوی عنبر بوی ریحان می دهی، بوی داوود و سلیمان می دهی. بوی یاسر حمزه سردار عشق، بوی بوذر بوی سلمان می دهی. بوی یوسف آن صدیق نازنین، بوی نابینای کنعان می دهی. بوی گلبرگ شقایقهای سرخ، عطر گندم بوی باران می دهی. بوی نجوای بسیجی در سحر، بوی اشک اهل ایمان می دهی. بوی گلبانگ مؤذن بوی شب، بوی صبر و بوی ایمان می دهی. بوی میسم بر فراز دار عشق، بوی عطرت بوی قرآن می دهی. بوی تو بوی خوش هر آشناست، زان که بوی نور رحمان می دهی. دوستان عزیز و ارجمند سلام. سلامی به لطافت گل و خنکای نسیم و سلامی به صفای دل خدا باورم. با تقدیم بهترین درودهای من به روح ملکوتی امام عشق و عرفان و پیشوای اخلاص و ایمان حضرت روح خدا رضوان الله تعالی علیه، 47 برنامه حدیث یار را با نقل سخنانی از آن مراد و مرشد روشن ضمیر آغاز می کنیم. ایشان درباره نقش محوری اسلام در پیروزی، وحدت و فایق آمدن بر مشکلات فرمودند: اسلام برای ما همه چیز آورده است و ما باید استفاده کنیم از آن، که امروز روز استفاده است. این اسلام بود که ما را بر مشکلات بسیار بزرگ تا کنون پیروز کرده است و ما امیدواریم که انشاءالله این پرتو اسلامی در همه کشورهای اسلامی، بلکه همه کشورهای مستضعفین خودنمایی کند و همه تربیت بشوند، همانطوری که آمال اسلام و پیغمبر اسلام بوده است. بله دوستان، امام راحل عظیم الشأن که فرزند صالحان رسول رحمت بود، همانند او معلمی دلسوز برای شاگردان مکتب کمال و سعادت بود و با مخالفان و معاندان نیز رفتاری از سر رأفت و رحمت داشت، البته بدون آن که در اجرای احکام اسلام کوتاهی و مماشات کند. عزیزان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می شنویم که به ادامه شرح کتاب 40 حدیث امام راحل رضوان الله علیه می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیثی بود که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند 40 حدیث عنوان فرمودند در ارتباط با مسئله ابتلا و بلاهایی که بر مؤمنین، بر انبیا و انسانهای خوب و پاک عارض می شود، ملاک این ابتلاعات رو فرمود هرچه که فضیلت برتر و بیشتر باشد، ابتلا و سختی هم برای مؤمن بیشتر خواهد شد. عرض کردیم بلا و ابتلا به معنای اختبار و امتحان هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه به همین مطلب اشاره فرمود که ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. یعنی خدای سبحان بندگان خودش رو به چیزهایی می آزماید که از اونها اطلاعی ندارن، تا به وسیله امتحان اونها رو از یکدیگر تفکیک بده و تمیز بده و گردن کشی رو از انسانها دور بکنه و خودپسندی رو از اونها بزداید. بنابراین عرض کردیم امتحانات الهی نه به خاطر علم به امتیاز و علم به تفکیک بین انسان هاست، بلکه در واقع به لحاظ تمیز و تفکیکی که بین انسان ها داده بشود. بالاخره این انسان ها باید تفکیک بشوند، انسان عاصی از انسان مطیع، انسان خوب از انسان بد، انسانی که سر به فرمان الهی میگذاره با اون انسانی که به طغیان گرایش پیدا میکنه، اینها باید تمیز داده بشود. اشاره کردیم که دو نعمت عقل و بعثت انبیا که در واقع برای عقل برای تمیز خوبی و بدی و انبیا بعثتشون و آوردن وحیشون برای ارائه طرق سعادت و شقاوت هست، این دو نعمت بزرگ برای انسان به جهت امتیاز بین انسان هاست که به وسیله این دو مطلبی که درشون مطرح شد و این دو نعمتی که خدای متعال بهشون عنایت فرمود، انسان ها در نحوه برخوردشون با این دو نعمت تفکیک میشن. انسان هایی میپذیرن، گروهی راه اطاعت رو دنبال میکنن و قوه عاقله رو آزاد میگذارن، به دنبال انبیا حرکت میکنن و به سعادت میرسن، و گروهی با اختیار خودشون در مقابل احکام عقل میستن، در راهی که انبیا براشون مشخص کردن قرار نمیگیرن، نهایتا به شقاوت میرسن. اختبار و امتحان الهی به معنای تفکیک و امتیاز انسانها از یک دیگر هست، نه به جهت علم به این امتیاز. خدای متعال از ازل می داند انسانهای سعید را و یا انسانهای شقی را، که با اختیار خودشون انسانها چه خواهند کرد، این را از ازل می داند. عرض کردیم برخلاف امتحاناتی که ما انسانها از یک دیگر داریم که به دو جهت هست، یکی به جهت این که امتیاز بین انسان کارازموده و انسانی که تنبلی کرده، درس نخونده، وظیفه رو که باید انجام میداده نداده، و دوم این که ما علم پیدا بکنیم به این انسان ها. اما خدای متعال امتحانی که از ما انسان ها انجام میده نه به خاطر این است که علم پیدا بکند، بلکه به خاطر این است که ما انسان ها رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. مطلبی که بنابود مورد بحث قرار بگیره این که در این روایت فرمود ان اشد الناس بلاءً النبیون ثم الوصیون ثم الامثل فالامثل، یعنی از نظر امتحان و آزمایش در مرحله اول انبیا هستند، بعد جانشینان اونها، بعد همینطور هر کسی که در فضیلت نسبت بیشتری با انبیا و اوصیا دارد در معرض ابتلاعات و آزمایش های سنگینتری قرار می گیرد. علت این مسئله این است که در بحث‌های گذشته برز شما عزیزان رسید که هر چی که از انسان صادر میشه، هر عملی که از دست ما سر میزنه، یک تأثیری در نفس ما و در جان و روح ما میگذاره، خواه این عمل زشت باشه و یا زیبا. از این اثری که در روح انسان حاصل میشه در روایات تعبیر به نقطه سفید و نقطه سیاه شد. من جمله روایت زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود ما من عبد الا و فی قلبه نقطه بیضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فی النقطه نقطه سوداء فان تاب ذهب ذلك السوداء. زراره نقل میکند که هیچ انسانی نیست الا این که در قلبی چک نقطه سفیدی وجود دارد، وقتی گناه میکنه در این نقطه سفید یک نقطه سیاهی عارض میشود، فان تاب اگه توبه کرد ذهب ذلک السواد اون سیاهی از بین میرود، و ان تمادا فی الذنوب اگر به گناهش ادامه داد زاد ذلک السواد حتی یقتل بیاض بر اون سیاهی افزوده می شود تا اونجایی که سفیدی رو می پوشونه و اذا تقتل بیاض لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا. اگر سفیدی قلب سفیدی دل پوشیده شد، دیگه صاحب این دل و این انسان هرگز به نیکی و خوبی بر نخواهد گشت. بنابر این تأثیری که رفتار انسانی در روح و جان خودش میگذاره، این امریست مسلم، حالا از سنخ لذات باشد یا از سنخ غیر لذات باشد. در هر صورت مثلا انسانی که گرایشی به لذتی پیدا میکنه از خوردنی ها، از آشامیدنی ها، از این قبیل مسائلی که جنبه جسمانی داره، این لذات یک تعلقی و علاقه رو در باطن ایجاد میکنه، یک محبتی رو نسبت به اون مسئله به وجود میاره. به عبارت دیگر انسان رو بر اساس تکرار اون عمل لذت بخشی که انجام داده، انسان رو معتاد میکنه، انسان رو علاقمند میکنه. این حب و محبت شدت پیدا میکنه در پرتو شدت عمل خارجی، یعنی هرچی که اون عمل بیشتر انجام بگیره، انسان بیشتر اون عملی که ازش لذت میبره تکرار بکنه، علاقه و محبت شدیدتری در دل انسان به وجود میاد. تا اونجایی که اگر انسان توجه به این مسائل پیدا نکند و تماما به دنبال هوا و هوس ها حرکت بکند، هرچی را که به عنوان لذات جسمانی و لذات حسی تلقی میکنه دنبال بکنه، کار به جایی میرسد که از دار کرامت الهی فاصله میگیره و تماما به عالم ماده روی میاره و به جنبه های طبیعی دل میبنده و اخلد الى الارض و تبع هوا. گروهی رو خدای متعال میفرماد اینها تبعیت از هوای نفس کردن، هرچی که دلشون خواست دنبال کردن، نتیجتا خلود به در زمین پیدا کردن. یعنی شخصیت اونها، اندیشه اونها، تعلقات اونها دنیایی و خاکی شد. بنابراین غرق شدن در لذات و خواسته های نفسانی قهرن حب به دنیا میاره، علاقه به دنیا انسان پیدا میکنه. و اگر این علاقه در دل پیدا شد، اگر انسان علاقه به دنیا پیدا کرد، قطعا از غیر دنیا تنفر پیدا میکنه. توجه به عالم ملک انسان را از عالم ملکوت غافل میکنه، کما اینکه برعکس هم همینطوره که توجه به عالم ملکوت انسان را از گرایشات دنیوی و تعلقات دنیوی متنفر میکنه. در بخش لذات عرض کردیم که اگر هرچی که انسان بیشتر دنبال بکنه، علاقه و محبت بیشتری به امور دنیوی پیدا میکنه. حالا اگه در بخش امور ناملائم مسائلی برش عارض شد، در دل انسانی یک تنفری حاصل میشه. هرچه که اون امر غیر مطبوع، اون امر ناملائم قوی تر باشه، تنفر باطنی هم قوی تر خواهد شد. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی در یک شهری که در اونجا امراضی، ناراحتی های، غم های، غصه های بر او وارد شده، یک سری گرفتاری های براش پیش اومده، این انسان قهرن از اون شهر متنفر هست. هرچی که این ناملایمات و هرچی که این سختی ها بیشتر باشه، تنفر این انسان نسبت به اون محل بیشتر خواهد شد. اگه شهر جای دیگری رو سراغ داشته باشه، میخواد به اونجا مسافرت بکنه، و اگه نتونه مسافرت بکنه، حداقل عشق و علاقش رو متوجه اونجا میکنه. ای کاش میکنه که من میتونستم اونجا میرفتم. همین مثال در ارتباط با مسئله دنیا و آخرت انسان میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر انسان در این دنیا گرفتار بلیات هست، گرفتار دردها هست، گرفتار مشکلات هست، فقرها، در گرداب مشکلات و در امواج فتنه ها و سختی ها خودش رو احساس میکنه، قهرن از دنیا در دلش یک تنفری احساس میکنه. دلبستگی و علاقه این انسان به دنیا کم میشه، میل به دنیا پیدا نمیکنه، اعتماد به دنیا نمیکنه. این دنیا رو مثل یک شهری میبینه که از در و دیوارش داره غم و مصیبت و مشکلات برش پیش میاره. عشقش به این است که از این شهر مسافرت بکنه، دلش میخواد که از این عالم حرکت بکنه، بره جای دیگه. اگه فعلا این مسئله براش حاصل نمیشه، اگه این مسافرت از این دنیا فعلا براش انجام نمیگیره، علاقش رو متوجه اون عالم میکنه. نمیخواد تو دنیا باشه. از دنیا بدش میاد. دنیا رو جایگاه دردها، غمها، بلاها، مشکلات میبینه. عشق و علاقش به یک فضای راحتیه. دلش میخواد بره در یه عالمی زندگی بکنه که هیچ که از این مشکلات نیست، هیچ که از این درد و غمها نیست. برابر این هر یکی از این دو مسئله، چه جنبه های امور لذت بخش و چه جنبه های امور ناراحت کننده و غم انگیز، اینا تأثیراتی در روح انسان میگذاره. با این تفاوت که امور لذت بخش علاقه انسان رو به اون امور بیشتر میکنه و اموری که باعث درد و غم و رنج هست، تأثیرش این است که تنفری رو نسبت به اون محل در وجود انسان به وجود میاره. از عنایات الهی و الطاف الهی این است که انسانهایی که مؤمن به خدا هستند، انسانهایی که دلبسته به خدا هستند، خدا رو باور کردن، خودشون رو عبد خدا میدونن، که هرچی که این مسئله بیشتر باشه، الطاف و عنایات الهی بیشتر شامل حالشون میشه. و از اونجایی که خدا نمیخواد اینها وابسته باشن به این دنیایی که به تعبیر امام سجاد علیه السلام رأس و کل خطیعه، ریشه هر بدی هست، هر پلیدی هست، هر خطایی از انسان سر میزند، برمیگرده به یک نوع تعلقی که به این عالم و به این دنیا پیدا کرده. هر گناهی، هر خطایی، هر اشتباهی از ما سر میزنه، در واقع برمیگرده به این که ما یک علاقه و تعلق به این عالم پیدا کردیم، به این دنیا گرایش پیدا کردیم. لغزش هایی که از ما سر میزنه به خاطر این تعلقاته. اگر انبیاء اعظم سلام الله علیهم اجمعین لغزشی ندارن، گناهی ندارن، خطایی ندارن، معصومن به لحاظ این است که روی این جاده لغزنده دنیا براشون لغزش حاصل نمی شود، چون دل نبستن. اونا انسویی هم، اونا تمام قلب و دلشون رو متوجه خدا کردن. و جهد و وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. اونها مشرک نیستن، اونها رگه های شرک و آلودگی های شرک و تاریکی های شرک از قلب و دلشون پاک کردن. خداوند از اون جهت که عنایت به مؤمن داره، نمیخواد در این منجلاب دنیا فرو بره، نمیخواد در این گرداب آلودگی های دنیا او رو غرقش کنه. برابر این گرفتاری ها و مشکلات براش پیش میاره تا اینکه نسبت به این عالم دنیا حالت تنفر پیدا بکنه. البته این مسئله رو هم توجه داشته باشیم که بینش دینی ما نمیگه در آبادانی دنیا تلاش نکنید. میفرماد تعلق نداشته باشید، علاقه نداشته باشید. نه به معنای این است که در پیشرفت علم، در پیشرفت صنعت، در پیشرفت تکنیک، در تکنولوژی، در کارهای مختلف تلاش نکنید، رها کنید، ول کنید، برید در یک گوشه منزوی باشید، برید در یک غار کوه منتظر مرگ باشید. هیچگاه چنین توصیه‌ای رو مکتب نداره. بحث سر تعلق، بحث سر علاقه است. انسان ماشین داشته باشه، سوارش بشه، اما علاقه به این نداشته باشه، این علاقه هاست که حجاب میشه. وجود ماشین، وجود خونه، وجود اون چی که در این عالم هست، اینها حجاب نیست. محبت و علاقه به اینها حجاب هست. لباس بپوشه اما علاقه به این لباس نداشته باشه، ماشین بخره سوار بشه اما تعلق به این نداشته باشه، بحث در اینجاست. بنابراین خدای متعال برای اینکه این تعلقات و علاقه ها رو در قلب مؤمن ایجاد نکنه و اگر ایجاد شده از بین برود، او رو گرفتار مشکلات میکنه. در کافی روایتی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ان الله تعالی لیتعاهد المؤمن بالبلا کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه و یحمیه دنیا کما یحم طبیب و المریض. امام باقر علیه السلام فرمود خدای متعال بر اساس تفقدی که نسبت به مؤمن داره بلا رو به اون میده، مثل مردی که در مسافرت هست، بعد از سفر که بر میگرده برای اهل و عیال خودش هدیه از سفر میگرده. بلاها هدایای الهیه و خداوند انسان مؤمن رو از دنیا پرهیز میده، اونگونهی که طبیب و پزشک مریض رو از بعضی از غذاها پرهیز میده. بنابراین محبت الهی، الطاف و عنایات الهی نسبت به مؤمن در قالب این گونه بلاها خودنمایی میکنه. انسانی که مؤمن هست یعنی اون کسی که به طرف خدا رفته، اون انسانی که خدا رو باور کرده، خدا رو قبول کرده، خداوند اون رو از عنایات خودش محروم نمی کنه. در حدیث قدسی وارد هست که فرمود من تقرب الی شبرن تقربت الیه ذراعن، اگر کسی یک وجب به من نزدیک بشه من یک ذراع به اون نزدیک میشم. مراتب ایمانی مثل یک چراغی است که انسان در دست بگیر و هر قدمی که میذاره اون جلوترش رو، آیندهش رو روشن‌تر میکنه. مراحل ایمان هم همینطوره، هرچی که انسان پیش بره فضای وجودش روشن‌تر میشه، هرچی که تعلقات و علاقه های انسان نسبت به امور زودگذر دنیا کمتر بشود فضای وجود انسان رو روشنایی بیشتری فرا میگیره. بنابراین پس یکی از نکاتی که در باب شدت ابتلای بندگان خاص خدا به گرفتاری ها این است که عشق و علاقه به دنیا رو از قلب و دل انسان بیرون میکنه. نکته دیگر این که این گرفتاری ها و این بلاها انسان رو به یاد خدا میاندازه. انسان مبتلای به گرفتاری ها به مناجات و تضرع در درگاه الهی میپردازه، مأنوس با ذکر و یاد خدای متعال هست، همه چیزش در باطن میشه خدا. طبیعت انسان اینطور هست که وقتی گرفتار بلیات و مشکلات میشه هر عاملی رو که معتقد هست که میتونه نجاتش بده تشبث پیدا میکنه، تمسک پیدا میکنه به اون عامل. انسان مؤمن چون جز حق کسی رو سراغ نداره، در هنگام گرفتاری ها تمام توجهش میاد سراغ حق، از غیر حق میبره. خب این حالت کمی نیست. اگر همین مسئله که ابتلاعات و مشکلات و سختی ها یاد خدا رو در ما بیشتر میکنه، این فقط تنها خاصیت گرفتاری ها بود، خاصیت بسیار بزرگی است. انسانی که بعد از مرگ خواهد دید که تنها یادی که میتونست او رو نجات بده و ابدیت او رو از شقاوت به سعادت تبدیل بکنه یاد خداست. اگه در پرتو گرفتاری ها و مشکلات این یاد حاصل بشود و با شدت گرفتاری تقویت بشود، آیا این کم لطفیست که خدا در حق انسان کرده؟ ما بالاخره باید بپذیریم که ابدیتی در کار هست. تمام حقیقت و ابتدا و انتهای زندگی ما همین عالم ماده نیست. انسان یک موجودیست ابدی. ما هستیم که هستیم که هستیم، نابودی نداریم، از بین رفتن نداریم. تغییراتی در وضعیت ما حاصل میشه، مدتی در عالم دنیا هستیم و از اینجا کوچ میکنیم به عالم برزخ، از اونجا به عالم قیامت، این تحولات دگرگونی ها هست، اما به معنی نابودی و از بین رفتن مطلق نیست. حدودی رو از دست میدیم، مراحلی رو پشت سر میذاریم. این عقاید برهانی است، تقلیدی نیست که بگیم دیگران گفتن ما هم معتقد شدیم. اینها به حکم عقل ثابت می شود. انسان موجود مادی نیست که با تغییرات فیزیکی و مادی از بین برود. یک موجودی است که حقیقت و ذاتش مجرد هست، غیر مادی است، و هر چی که غیر مادی است و مجرد هست بقا داره. فنا مربوط به عالم ماده است، اما عالم تجرد از بقا برخوردار هست. انسان حقیقت مجرد داره، ذات انسان غیر مادی است. این بدنه ای انسان هست که جنبه مادیت داره. ما باید بپذیریم به حکم عقل که بقا داریم و در تأمین سعادت این زندگی باقیمون باید تلاش بکنیم، و یاد خدا از جمله برترین یادهایی است که میتونه سعادت ابدی ما رو تأمین بکنه، عالم باقی ما رو رنگ سعادت بده. پس این لطف خداست که سختی ها و مشکلات رو به انسان مؤمن میده که این یاد در او زنده بشود، احیا بشود، تقویت بشود. هرچه بلا بیشتر برای مؤمن، یاد حق در او بیشتر تجلی پیدا میکنه. و اگر کسی به یاد خدا بود، خداوند هم به یاد اوست. وذکرونی اذکرکم، مرا به یاد داشته باشی تا شما رو به یاد داشته باشم. و نقطه مقابلش، اگر کسی از یاد خدا غافل شد، خداوند هم نظر لطف به او نمی کنه. ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، به ساق انسان هایی می شود که خداوند هیچ توجه خاصی به اونها نداره. به تعبیر عرفی خودمون، از چشم خدا می افتن. از نظر لطف و رحمت خاصه الهی می افتن. و اگه واقعا از لطف خدا، لطف خاص خدا انسان محروم شد، جز قعر جهنم جایگاهی داره. پس یاد خدا انسان رو در مدار ارزش قرار میده، در مدار معراج تکامل قرار میده. حالا اگر این یاد به وسیله بلاها و سختی حاصل بشه، این بده؟ آیا این غیر از لطف الهی است؟ البته یه نکته که در اینجا باید عرض کنیم این که در مورد انبیا که این تعلقات رو ندارن، این علاقه ها رو ندارن، انبیا که به یاد خدا هستن، اگر در مورد انبیا و زندگی انبیا میبینیم که سختی ها، گرفتاری ها، فقر ها، مرض ها، ابتلاعات و گرفتاری های اجتماعی و امثال اینها داشتن، با توجه به این که اونها عشق و علاقهی به دنیا ندارن، اونها تمام تعلقشون به آخرت و خدای عالم هست و همیشه به یاد حق هستن، این گرفتاری ها و مشکلات چیزی که خودشون انتخاب کردن. اینها از اون جهت که علم و معرفت به حقایق عالم دارن، اینها میدونن که خدای متعال به دنیا نظر نداره، دنیا ارزشی پهلوی خدا نداره، از این جهت خودشون فقر رو بر غنا ترجیح دادن، ابتلا رو بر راحتی ترجیح دادن، بلیات و سختی ها رو بر راحتی های دنیا ترجیح دادن. این به خاطر اون چیزی که قبلا به مناسبت عرض کردیم که خداوند در روایت دارد که خدای متعال این دنیا رو که آفرید، از وقتی که آفرید هیچ توجه خاصی به این دنیا نکرد و این دنیا مبغوض هست در پیش خدای متعال. و اینها چون میدونن که دنیا مبغوض در پیشگاه خدای متعال هست، به حکم معرفت و ادبی که دارن خودشون این مسائل رو انتخاب میکنن، کمان که در بعض از احادیث هم شاهده بعد این مطلب وارد شده. من جمله که در حدیثی وارد شده که جبرئیل کلیدهای خزائن و گنجهای زمین رو در محضر رسول اکرم سلام الله علیه آورد و عرض کرد که اگر شما اختیار کنید امکانات دنیا و راحتی در دنیا، چیزی از مقام شما کم نمیشه، اما حضرت از روی تواضع قبول نکردند و فقر رو اختیار کردند. شبیه این روایت حدیثی است که مرحوم صدوق در امالیش در مجلس 69 حدیث دوم نقل میکنه که وهبت مع جبرئیل ملک لم یطع الارض قط معه مفاتیح و خزائن الارض فقال یا محمد ان ربک یقرئك السلام و یقول هذه مفاتیح و خزائن الارض فان شئت فکن نبیا عبدا و ان شئت فکن نبیا ملکا و اشار الیه جبرئیل علیه السلام ان تواضع یا محمد فقال بل اکون نبیا عبدا ثم صعد الى السماء. یکی از فرشتگان الهی که هرگز به زمین نیامده بود با جبرئیل به زمین نازل شد و کلیدهای گنجهای زمین در دستش بود، به پیامبر اکرم عرض کرد که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پروردگارت سلام به تو میرسونه و فرمود این کلیدها گنجهای زمین من هست، اگر میخوای پیامبری بنده باش و اگر هم میخوای پیامبری دارای ملک و سلطنت باش. جبرئیل اشاره کرد به رسول اکرم که فروتنی کن. پیامبر اکرم فرمود من پیامبری بنده خواهم بود و اونگاه اون فرشته به طرف آسمان برگشت. قرار از این که انبیاء عظام الهی با اختیار خودشون این مشکلات و سختی ها رو انتخاب میکنن، این هم یکی از نکاتی که در باب ابتلاء انبیاء عظام و مؤمنین هست که انبیاء عظام با اختیار خودشون از باب ادب، از باب تواضع، از باب معرفتی که نسبت به دنیا دارن، میدونن که این دنیا بی ارزش هست و مبغوض هست نزد پروردگار، خودشون در مقام انتخاب و گزینش انتخاب میکنن فقر رو، انتخاب میکنن سختی ها رو. و ما نسبت به مؤمنین عرض کردیم که جهت دومش این بود که یاد حق در وجودشون احیا بشود و تقویت. اما نسبت به کافر روایت از امام صادق علیه السلام داریم که دنیا اونقدر بی ارزش هست که اگر کافر همش رو هم از خدا بطلبه خداوند به او میده، ان الکافر لیهون علی الله حتی لو سأله الدنیا بما فیها اعطاه ذلک. دنیا اینقدر بی ارزش هست، کافر هم که در نظر خداوند ارزشی نداره، اونم خار و پس هست، اگر هرچی که از دنیا بخواد به اون میده. بنابراین رابطه بین کافر و بین دنیا یک رابطه ایست که سنخیت دارن. کافر یک انسان پست هست و دنیا هم امر پست هست، اما مؤمنی که در پیشگاه خدای متعال ارزشمند هست، هیچگاه خدای متعال نمیاد دنیا رو به مؤمن بده که دادن دنیا موجب غفلت انسان مؤمن بشود. نکات دیگری است که انشاءالله در ادامه مباحث در جلسات آینده در این رابطه خدمت شما عزیزان و شنوندگان ارجمند عرض خواهیم کرد. خداوند توفیق فهم و درک به همه ما عنایت کند و اون چی که هدایای الهی است توفیق پذیرش اونها رو به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان گرامی، شرح بخشی دیگر از کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. از شما یاران هم سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید. تا فرصت دیگر، خدای بزرگ نگهدارتان.
حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و تازه بگو تا دو جهان تازه شود. وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن